سلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. در این خانه خدا امشب پنجمین جلسه است که اختصاص میدیم به شبهاتی که پیرامون عزاداری امام حسین علیه السلام طرح شده یا میشد. چند شبهه رو تا حالا بررسی کردیم و جواب گفتیم. یکی شبهه نیاهه و نوح سردادن و نوح خواندن بود و گریه کردن، این رو پاسخ گفتیم. دیگه شبهه سیاه پوشی و سیاه کردن حسینیه ها و مساجد بود و خود پوشیدن لباس سیاه بر اعضای امام حسین، این رو هم پاسخ گفتیم. سومی بود که از طرف وهابیت این شبهه وارد میشد که شماها این گریه کردن و عزاداری کردن به این کیفیت اصلا بدعت. ما در اسلام سنت پیغمبر نداریم این نحو عزاداری. اونم جواب گفتیم دو جلسه. میرسیم امروز به شبهه دیگر و این شبهه رو بعضی ها میکنن، بعضی از مقدسین هم بعضی وقتا میکنن و میگن لا اله الا الله. این چه دسته عزاداری امام حسینه که تو دسته عزاداری دارن قبل میزنن، سنج میزنن؟ توجه میفرمایید؟ خب شما دیدید دسته های عزاداری وقتی میاد بیرون، بعضی شیپور یا بفرمایید قبل یا سنج، برخی این وسائل رو که آلات موسیقیش دارند و میزنن. توجه میکنید؟ و با این آلات و با این بله به صدا در آوردن این آلات موسیقی، دسته سینه زنی یا زنجیر زنی حرکت میکنن. تو خود کربلا که شما اگه همین دهه عاشورا، روز عاشورا، شب عاشورا اونجا باشید یا بودید، دیدید حتی تو دسته های عزاداری که تو خود کربلا حرکت میکنن، این آلات موسیقی به صدا در میاد و میزنن. اینا اشکال میکنن، شبهه میکنن، میگن آخه دسته عزاداری امام حسین با این آلات موسیقی، با داستان حرمت موسیقی، اینا چجوری جمع میشن؟ یادم نمیرد یکی از آقایون اصفهان، الان دیگه بیمارن از وعاظ اصفهان، خدا شفاشون بده، میگم من مسجد سید منبر میرفتم، اولین بلندگویی که تو اصفهان آوردن آوردن تو اون مجلس ما، اولین بلندگو، اولین میکروفون، و وقتا اون بوغام بود و بله. میگم اولین دستگاه رو آوردن اونجا و من پشت بلندگو چند شب حرف زدم. یه عده‌ای مجلس رو ترک کردن، گفتن وای ببین دیگه کار به کجا رسیده، عاشق پشت بلندگو دارد حرف میزنه و استفاده کردن از بلندگو را حرام میدانستن، تا اینکه استفتا کردن از مرجع اون وقت مرحوم آیت الله آقای بروجردی رحمت الله علیه،
که آقا یه واعظی داره تو اصفهان مسجد سید منبر میره براش بلندگو گذاشتن. اروزا شاید بهش میگفتن بوخ فرنگی و داره پشت بلندگو و میکروفون و بوخ فرنگی حرف میزنن. این چه حکمی دارن؟ حرام نیست؟ خب بلندگو بلندگو هر صدای شما توش بذارید پخش میکنه. میگفت ایشون که مرحوم آیت الله بروجردی فتوا داد نه، جواب داد نه، مشکلی نداره. اگه دارد اونجا وعظ میکند، خطابه، آیه، قرآن، حدیث میخوند، چه اشکالی داره پشت بلندگو باشه؟ میگفت این استفتائیه، جواب استفتائی آیت الله بروجردی ها بین اهل مسجد و اونایی که اعتراض کرده بودن پخش کردن. میگفت میخوندن و میگفتن ببین آخرالزمان شده، مرجعم چه فتوایی میده. و میرفتن از مسجد بیرون که صدا بلندگو را نشنوند، یه وقت مرتکب حرام نشن صدا بلندگو را نشنوند. این افکار یک مشابهای دیگه هم داره، مثل مشابهاتش تو همین گروه بله سلفی هم هست. اینا مثلا میگن خانوم ها حق ندارن خیار و گوجه و بادنجون و اینا رو برن بخرن. حواست هست؟ یعنی خریدن خیار و گوجه و بادنجون برای زن حرام است. آخه چرا خدا؟ آخه خیار و گوجه و بادنجون رو خب میخرن میخورن تو غذایشون، چی حرام است؟ توجه میکنید؟ امروز هم ما از این فتواها داریم و همین امروز که من و شما با هم حرف میزنیم فتواهای اینجوری داریم. من حالا نمیخوام بگم، یه عده ناراحت میشن اگه بگم. یه صلوات بفرستید. یه بگو میخواد سر درست تو میری پشتو من اینجا بدرم و در میام. یه صلوات دیگه بفرستید. علی ای حال وسائل جدید که میاد حکم و حرمت کردن از جهالت و نادانی است. توجه می‌فرمایید؟ به خاطر اینکه اینا وسیله است. وسیله رو شما همه سی یکی بگد آقا استفاده کردن از چاقوی تیز حرام است، خب پس دیگه مردم گوشتاش رو چجوری ببرن؟ بادنجون و خیارشون رو چجوری پوست بگیرن اگه استفاده کردن از چاقوی تیز حرامه؟ وسائل جدیدی که میاد چه اختراع غرب باشد یا شرق باشد، استفاده کردن ازش تا شما تو چه راه استفاده کنی؟ اینا رو کلیت نداره بگی همه مطلقا حرامه. چه استفاده ازش میکنی؟ اگه استفاده خوب بود چاقو رو باش پزشک بیمار جراحی میکنه، جان کسی رو نجات میده استفاده. چاقو کشم باش چی میکنه؟ آدم میکشم. اونم چه استفاده ای کرده؟ شما نمیشه بگید چاقو بده. بستگی داره داری چه استفاده ازش میکنی. اگه استفاده خوب میکنی چاقو خیلی هم خوب، ماشین خیلی هم خوب، تلفن همراه خیلی هم خوبه. اگه داری استفاده بد ازش میکنی، خب تو خودت داری استفاده بد میکنی. تلفن بد نیست، حواستون هست؟ تلویزیون بد نیست، رادیو بد نیست، دیگه جلوتر نمیرم. اینا بد نیستن، شما بد دارید استفاده میکنی. میگه آقا اینترنت بده، پرسرعتش بده. برای چی بده؟ شما بد استفاده میکنید، او بد نیست. ما همیشه شیبو را از دهان گشادش میزنیم، حواست هست؟ بد استفاده میکنید بعد میگیم بده. پس این اینترنت شما خوبه برای یه دانلود کردن یه مقاله یه کتاب دو ساعت باید بشینی؟ گازوئیلیه، مثل ماشینا گازوئیلی که اون روزا بود. چی که گفته پرسرعتش بده؟ خیلی هم خوبه. منتها شما بعد استفاده میکنی مثل چاقو کشی از چاقو آدم میکشن. بده دست دکتر ببین از اون چاقو جان مردم رو نجات میدن. بنابراین ما داریم بعد استفاده میکنیم. فرهنگ درست استفاده کردن وسایل جدید رو به مردم یاد بدید، نه حکم رو حرمت بکنید بگید این وسایل بعد اشکال شرعی داره درست نیست. نه، درست استفاده کنم. و دیدم که این جور شد تلویزیونی که یه ده آقایون زمان شام گفتن حرومه حلال شد، رادیویی که میگفتن حرومه حلال شد. چرا؟ چون رادیو و تلویزیون حروم نیست، بستگی داره اون برنامه‌ای که پخش میشه و شما ازش میگیرید. خدا رحمت کنه جد ما مرحوم آیت الله آقای آشوهان مدرزا
رحمت الله علیه،
یه رساله داره در مورد گراموفون. گراموفون ها که یادونه پیر مرد ها و روزا صفحه میذاشتن روش رو میچرخید و یه بوغ هم داشت و پخش میشد و اینا. گراموفون از ایشون پرسیدن آقا گراموفون حلاله یا حرومه؟ حالا همه فقهای زمان ایشون فتواشون حرمت استفاده از گراموفون. ایشون میگه من این گراموفون رو هرچی فکر کردم دلیلی بر حرمت نیافتم. بستگی داره شما چه استفاده ازش میکنید. اگه صفحه این رو صفحه بود و میچرخید، اگه صفحه ای که روش میگذاری صفحه یه قرائت قرآنه، کجاش حرومه؟ اگه صفحه ای که روش میذاری صفحه یه سخنرانی یه واعظیست که دارد مردم و پند و اندرز و نصیحت میده، روزه امام حسین میخونه، کجاش حرومه؟ اگه یه پدری یه صفحه برای بچه هاش ضبط کرده صدای خودشو میگه من که مردم اینو بذارید گوش بدید، تو اون میگه بچه ها نماز بخونید، روزه بگیرید، طاعت خدا بکنید، اینا رو برای بچه هاش ضبط کرده، بعد مردم میگه اینو گوش بدید ببینید چی براتون گفتم، این کجاش حرومه؟ بله فرض بگیرید، حالا اینو نداریم اما شما فرض بگیرید اگه خطبه تو سپاه عمر سعد یه گراموفون بود، خطبه امام حسین رو روز عاشورا چند خطبه‌ای که امام حسین برای سپاه عمر سعد خونده بودن ضبط کرده بودن حالا پخش می‌کردن، کجاش حرام میشه؟ بستگی به شما رقاصی می‌خند و ساز و آواز و مطربی توش گوش بدی خب این حرامه، اونا رو گوش بدی اونا حلاله. خب کی گفته شما استفاده حرام ازش بکن؟ مرد حساب استفاده حلال بکن ازش. استفاده حلال هم داره و تمام وسائلی که الان دارد میاد، تمام تکنولوژی، تمام دستگاه‌های پیشرفته همین حکم رو داره. چی حرامه؟ فرهنگ استفاده درست یاد مردم بدی به مردم بگید درست. حالا میام سر بحث خودم. اینم دیگه شاخ تو رفت تو جیبمونو یختشو گفت تو یه تیکش به صلوات
شد. الله
آیا استعمال آلات موسیقی تو دسته عزاداری امام حسین حرامه؟ کدوم آلات موسیقی برای شما بگیم؟ یعنی حالا اگه کسی تا دید سنج و دهل و شیپور رو زدن دیگه حالا حروم شد، من دیگه از دسته جدا میشم. در این که آیا موسیقی چه حکمی دارد؟ خب مشهور بین فقها اعلم لا کلمته هم این است که موسیقی مطلقا حرام است. این فتوای مشهور موسیقی مطلقا حرام است. حالا روایاتی هم میخواستم براتون بخونم که دیگه وقت نیست، کتاب آورده بودم چند تا روایت در مورد موسیقی به خانم و حرمتش، دیگه وقت نیست میگذرم. فتوای مشهور این تا ما میرسیم به زمان آیت الله آقای خویی
قدس است.
الله صلوات
بر محمد.
آیت الله خویی فتواش با فتوای مشهور فرق داره. ایشون میفرمایند موسیقی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است، اما موسیقی که مناسب مجالس لهو و لعب نیست اصلا اشکالی نداره. سلام. حالا این لهو و لعب رو کی تعیین میکنه؟ اون دیگه میگه اونو باید عرف اجتماع تعیین کنه. آیا با این موسیقی رقاصی میکنن لهو و لعب یا نه یه موسیقی است که مثلا فرض بفرمایید رقاصی یا اینا باش نمی کنن؟ فتوای ایشون این، و لذا حتی یه فتوایی من از مرحوم آیت الله آقای خویی دیدم که بعد خیلی هم عجیب بود، هنوزم من نفهمیدم این قصه چیه، که از ایشون پرسیدن سمفونی چهارم بتهوون را اگر کسی گوش بدهد یه موسیقی است، خیلی هم شهرت داره و تو کنسرت ها و مردم چیزهای خیلی مهم اجرا میشد، اگر این رو کسی گوش بدهد شمونم سمفونی شماره چند بتهوون رو چه حکمی دارد؟ ایشون میگه جایز، اشکالی نداره. موسیقی های محلی که مناسب مجالس لهو لا لعب نیست باز میگن ایشون اشکالی نداره. فتوای مرحوم امام رحمت الله علیه تا قبل پیروزی انقلاب همین بود که موسیقی مطلقا حرام است، همه ی اقسام مثل فقفقی فقها ها فتوای مشهور موسیقی مطلقا، ایشون هم همینو میگه. بعد انقلاب که ایشون قدرت رو در دست گرفتن در رادیو و تلویزیون و اینا فتواشون شد، اختیار کردن فتوای آیت الله خویی، یعنی در موسیقی قائل شدن به تفصیل بین موسیقی است که مناسب مجالس لهو و لعبه او رو گفتن حرامه، موسیقی که مناسب مجالس لهو و لعب نیست اونو گفتن حلاله. تا اینجا درست؟ خب لکن پس این فتوا که موسیقیه که مناسب مجالس لهو و لعب نیست اشکالی ندارد، این فتوا پیشینه تاریخی ندارد. فقهای ما موسیقی مطلقا حرام میدانند. اول کسی که قائل است آیت الله خویی است، بعد انقلاب مرحوم امام از ایشون تبعیت کردن این فتوا رو دادن، البته امروز هم بعضی از آقایون مراجع تقلید همین فتوا رو میدن، میگن که موسیقی که مناسب مجالس لهو و لعب حرام و اونایی که مناسب نیست حلال، ولی بعضی هم همون فتوای قدیم مشهور رو میدن که مطلقا حرام است. تا اینجا درست شد؟ پس شد دو تا فتوا در باب موسیقی که خدمت شما عرض کردم. موسیقی چیست؟ موسیقی خوندن نیست، اون آوازه، اون قناست. موسیقی اون صدایی است که از اون آلات میاد بیرون، آلت هایی دارن میزنن اون آلت ها را، از اون آلت‌های خاصی که هست موسیقی میاد بیرون، یک صوت مور بفرمایید صدایی است که دیگه حالا تعریف علمی شد، ابن سینا بفرمایید در بله شفا بابی دارد موسیقی و بحث میکنه. خب ما خودمون با مشهوریم، یعنی نظر خود بنده همون نظر قدیم فقه هاست، موسیقی مطلقا حرام، این مال خودم. ادلش هم تو کتاب آراء الفقهیه نوشتیم کاری بده. و اما حتی اونایی که میگن موسیقی مطلقا حرامه چند تا استثناء ذکر میکنن، میگن این چند مورد اشکالی نداره. مورد اول
موسیقی که در جنگ مارش نظامی، اون مارش نظامی که زده میشد او اشکالی نداره. اینا همه میگن اشکالی نداره. اونایی که میگن موسیقی لهوی حرامه، خب این که لهوی نیست. اونایی هم که میگن موسیقی مطلقا حرامه، مارش نظامی رو میگن اشکالی نداره. مارش نظامی چی بود اگه یادتون باشه؟ اگر یادتون باشه وقت که جنگ بود موقع حمله یک صدایی میذاشت رادیوی شما، اون مارش نظامی بود، اون اشکالی نداره. الان اگر که بخوان رژه برن سپاه ارتش اینا، با یه مارش نظامی رژه میرن، یه تبلو دهلی دارن اینا میزنن و با اون مارش نظامی رژه میرند. اینا مانعی نداره. زمان سابق هم موقع جنگ تبل میزدن و این تبل جنگ بود و کسی اعتراضی نمی کرد و اشکالی نداره. پس چی؟ یکی از چیزایی که حتی پیش آقایونی که موسیقی رو مطلقا حرام می دانن میگن اشکالی ندارد، مارش نظامی است که تو مواقع جنگ و نبرد و حمله و میدان جنگ و رژه و اینا زده میشد. این مارش نظامی اشکالی نداره. دیگه چه اشکالی ندارد؟ دیگه مارش عزا، او صدای موسیقی که روزهای عزا، خود بله تلویزیون خود شما میگذارن، جای دیگه هم هر وقت عزا داشته باشن میذارن، بهش میگن مارش عزا. اون مارش عزا، موسیقی هم که برای عزا زده میشود، اشکالی ندارد. اونم خودش یه مارشه، اونم مانعی ندارد. آقایون توجه کنن، نرن از قول من بگن آقا گفت اگه تو مجلس فاتن نی بزنی اشکالی ندارد. من هم حرفی نزدم، اون حرامه. با الان آقای آمده از تو شاهنشهر میاد درس بنده، گفت بله تو مسجد ما اینا میان تو مجالس ترهیمشون تو مسجد باید نی بزنن. این حرومه، این مارش عزا نیست، این نیه. نی زدن، نی لبک، این هر جا باشه حرومه. این که مارش عزا نیست که، این داره نی میزنن. حواستون هست؟ مارش عزا ایناییست که مثلا روز عاشورا، روزایی که مملکت رو اعلام میکنن عزاداره، از خود صدا و سیما پخش میشه. یک موسیقی خاصیست، بهش میگن مارش عزا. ربطی به نی زدنه تو مجالس ترهیم که تازگی ها مدش کردن، به جای قرآن خوندن نی میزنن، ثوابش برسد به روح مردشون. عقلم خوب چیزی میگفت که ایشون میگفت گفتیم تو مسجد نمیشد. قاری که هم قاری بود، هم مدعی میکرد، هم نی میزد. دیگه حالا گفت همه فن حریف بوده، عروس همه هنره بوده، آمده بود اعتراض، چرا میگوی نی نزن؟ قرار داده اینا با من 500,000 تومنه، اگه من نی نزنم پولم رو من نمیدن. تو این نیست، اینو من نمیگم حلاله، با مارش عزا حلاله. این نی زدن یه عده‌ای بله مدش کردن تو مجالس ترهی و یه پولایی هم روش میگیرن و این حرومه، شک نکنی. خیلی خوب. نی تو تعزیه، تو تعزیه من فعلا تعزیه رو نمیگم، تو تعزیه خیلی کارا دیگه هم ممکنه بکنه. تو تعزیه بله بگم برات یا نگم؟ تو تعزیه گفت حضرت عباس شمشیرش رو کشید زد گردن شم را انداخت. راست راستی ها. بعدش گفتن پس چرا شم را کشتی؟ گفت من عصبانی شدم از بس که شعرها را خون بر علیه امام حسین. این که بدون میگم قصه نیست، تو پاکستان یکی از رفقا میگفت چند مدتی قبل تو دسکول خودمونم شد که تو تعزیه، حالا یا امام حسین تعزیه یا ابوالفضل تعزیه، از دست شمر اینقدر عصبانی شد که راست راستی زد شمر رو کشت، شمر تعزیه را، حواستون هست؟ و گفت بله من اینو به یه آقای از علمای پاکستان، اصالتا پاکستانیه، گفتم تو مملکت ما مثلا اینجوری شد. خندید گفت تو تعزیه های پاکستان سالی چند تا شمر کشته میشن و بعدم مگه هر کاری تو تعزیه کردن درسته؟ ما با تعزیه کاری نداریم، اونجا میزنن شمر تعزیه که شمر راست راستگی نیست که. یه بنده خدایی شعرهای شمر رو دادن بهش میخونن، این که گناه نکرده که، زده او را کشته، توجه میفرمید؟ اینا را کاری نه. فعلا داستان دسته عزاداری امام حسین، میان سینه زنا طبل میزنن، زنجیر زنا میان طبل میزنن، شیپور هم دارن درسته، سنج هم دارن، این دوتا صفحهی که محکم به هم میزن اینا را دارن. از مطلبی که برای شما گفتم جوابش روشن شد. این تبل و سنج و شیپوری که میزنن اینا داخل در مارش عزاس و به فتوای همه فقها ها اشکالی نداره. تمام شد. نی توش نیست، شیپوره، شما تو دسته ها نی ندید. ارگ توش نیست، اگر چه چند وقت تو دسته های بعضی از دسته های عزاداری یه سری آلات دیگر موسیقی هم میارن. چند وقت تو مد شده بود تهران ارگ میذاشتن پشت وانت، یه میکروفون هم میذاشتن و میابردن. نه اونا اشکال دارد بلقت ولیم، ارگ بخوان بزنن ولو تو دسته عزای امام حسین باشن، نی بخوان بزنن اونا اشکال داره. اونی که مارش عزاست و مارش عزا میشد همین تبل و سنج و شیپور، توجه میکنی؟ اینا رو که بزنن، حالا تبل چه اون تبل بزرگا باشه که دو نفر باید حملش کنن، چه این تبل کوچیکا باشد که بله به گردنشون میندازند و مثلا خوزستانی ها و عربا میزنند تبل کوچیکا را، اشکالی نداره. سنج هم میخواد سنجای بزرگ باشد یا اون سنجای کوچیک که سنگش میگن، باز کوچیکاییست بله میزنند به هم خوزستانی ها، اونا اشکالی نداره. ترجم میفهم. اما در همین حد ارگ بخوان بیارن تو وانت بذارند و یکی بشیند ارگ بزند یا پیانو بزند یا نی بزند یا ستار بزند، یکی از همین آقایان خواننده ها و موسیقیدان ها یک کاست پر کرده است به اسم امام حسین، همه چی توش هست از این آلات موسیقی، نه اینا اشکال هست، توجه کردی؟ ولو اشعاری که میخونن توش به یاد حسین یا کربلا یا فلان ایناست، استعمال آلات موسیقیش. پس تالا دو تا چیز استثناء شد، مارش جنگ، مارش عزا، و اونی که تو دسته عزای امام حسین میزنن داخل در مارش عزاست، او اشکالی ندارد. سوم چیزی هم اگر بشه گفت خیلی کشش بدیم، این سرودها و عناشید وطنیست، یعنی سرودهای ملی هر کشوری، هر کشوری برای خودش یه سرود ملی داره با پرچم خاص که وقتی مثلا رئیسش میره یه جایی اون سرود ملیشون رو، اون مارش ملیشون رو میزنن. خیلی اگه کشش بدیم اون سرود ملی را هم بگیم اونم مانعی نداره، اینم دیگه خیلی گشادش کردیم تا به اونجا رسید. و الا بعض آقایون سرود ملی را هم اشغال میکنن. میگفت که آیت الله عظمای صافی گلپایگانی مدظ الله در یه مجلس رسمی شرکت کرده بودن، یه وقت همه بلند شدن، آقای صافی نشستید. چه بود؟ سرود ملی جمهوری اسلامی پخش شده بود و همه به احترام سرود ملی ایستادن، ایشون نشستید. بعد گوینده بعد مدتی نام امام زمان رو برد، ایشون بلند شد وایساد، همه نشستید. به نام نامی امام زمان ایشون قیام کرد، همه نشستید. بعد ببینیم که دیگه اون سرود ملی هم من خیلی زوری دارم میگذارم، بله، به این که اینم بگیم اشکالی نداره. والحاصل نتیجه، بنابراین دسته اعضای امام حسین که میاد بیرون، زنجیر زنا، سینه زنا میان بیرون، با شیپور، با دهل، دهل هم یه قسم شیپوره دیگه، شیپورهای بزرگ، با بفرمایید سنج، با تبل، اینا اشکالی نداره، اما دیگه چیزی لاش نگذاری، نه نداره، ارگ نداره، پیانو نداره، ستار ندارد، ویالون ندارد، برو تا آخر بقیه آلات موسیقی دیگه توش نیست. خب بریم دورتر وایسی، کی گفته سرش دم اونجا وایسی؟ اونی که میزنه در گوشش رو بسته، اگه نگاه بکنید در گوشش رو خودش بسته، شما اذیت میشی، فاصله بگی ازش، تموش. اونا بله میاد. بنابراین این شبه جوابش روشن شد، استعمال این آلاتی که برای شما گفتم که امروز هم همینا متداوله، ارگ و نی و اینا نیست، اونا اشکال داره، اما این آلاتی که گفتم تو دسته اعضای امام حسین، شیپور، تبل، سنج استعمال میکنن، احدی از آقایون فقها هم اشکال نکرده و مانعی هم ندارد و این شبه جوابش روشن شد. حالا دیگه مثلا میگن این علمایی که هست بلند میکنن، اینا به چه معنایی است؟ از کجا آمده؟ نه، این علمایی که میبندن یا حمل میکنن تو دسته های عزاداری، حالا یا یه چوب بلند یا اون علمایی که بله پارچه و اینا بهش میبندن و فلزا و اینا، این علم ها نه آیه دارن نه روایت، تعجب میکنی؟ اما مردم اینا رو نشانه عزا میدانن و به عنوان نشانه عزا استفاده میکنن. بنابراین حالا به عنوان نشانه عزا استفاده میشه، دلیلی هم بر نهی کردن ازش وجود نداره. اگرچه عرض کردم نه آیه دارد نه روایت داره نه قدمت زیادی داره که بگیم این از قدیم بوده، نه، نهایت تاریخچه‌ای که برای این علم و اینا هست شاید به عصر صفویه شاید برسه، عقبتر نمیرن. اما خب حالا چهار تا آهن بستند و چهار تا پارچه بهش آویزون کردن و میارن تو دسته عزاداری، خب بیارم، کجاش اشکال داره؟ تعجب می‌فرمایید؟ اون اشکال شرعی ندارد، اگرچه از نظر شرعی هم تصدیقی براش وجود ندارد، نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم نه پیشینه از صدر اسلام و اینا دارد، هیچی کدوم اینا رو نداره، اما میارن به عنوان عزا میارن، دلیلی هم ندارد که ما بگیم نیارند. تعجب میکنید که اون آقا گفته بودن آهن سرد، یه آقایی مخالفت کرده بود تو قم آهن سر. اون سال قمیا تمام خیابون چهار مردون علم بستن چون این آقا گفته بود آهن سر. اینا چیزاییست که بله ولو که تصدیق شرعی ندارد اما انجام دادنش هم اشکالی نداره. مثل اینه که شما بگید آقا ما اگه اینجا تا خونمون پیاده بریم طوریه؟ میگیم نه. بگیم با ماشین بریم چطوره؟ میخوای پیاده برو میخوای با ماشین. فرق نه شارع گفته پیاده برو نه گفته با ماشین برو. هر جور دوست جایز مباح هر کدومشو میخوای خودت انجام. این علمام حکمش جوازه، نمیگیم استحباب دارد درست کردنش ساختنش. بعضی ها پولایی براش خرج میکنند و به من گفتن یه علم ساختن نمیدونم چند میلیون. حواستون هست؟ نه، ما توصیه میکنیم به ساختن اینا، نه مخالفت میکنیم که بگیم نسازید. توجه میکنید؟ اینا رو مردم امروز خودشون نشانه عزا میدانن و میگیرن دستشون جلو دسته میارن بیرون. توجه میکنید؟ خب شرع هم نهی ازش نکرده است. بیا اونی هم که میرد زیر علم، توجه میکنید؟ اگه به عنوان عزای امام حسین میرد و این که من دارم دسته امام حسین رو یاری و کمک میکنم، شاید خدا انشالله ثوابم بهش بدن. بنابراین داستان علمم امشب با اینکه نمیخواستم به این وضوح بگم اما دیگه خدمت شما گفتم و عرضمون تمام. یک شنبه روز شهادت امام حسن مجتباست، قفلت آقایون خانوما نکنند. هفتم ماه صفر بنابر روایت قوی شهادت امام مجتبی است. مجالس اعضای امام مجتبی باید منعقد بشن، همان باید عزادار امام حسن باشن و امام حسن مظلوم و پیغمبر فرمودند خدا یا هر که حسنم رو دوست می‌دارد خدا یا او را دوست بدار. و اما این که میگن ولادت موسی بن جعفر، بله روایت ولادت موسی بن جعفر رو داریم، اگرچه روایت دیگه هم داریم ولادت موسی بن جعفر رو ماه ذی‌الحجه نقل میکنن در بازگشت از مکه، یعنی میشه نیمه دوم ماه ذی‌الحجه، منتها روز ندارد اونجا، ولی این هفته سفر روز داره. در این حال دارها اینجا گفتن جمع عقلایی وجود داره. شما اگر عروسی پسر دون باشه، پدر دون از دنیا برد، مجلس عروسیتون رو برپا میکنید یا تعطیل میشه؟ پا اینی که مردم به ما میگن مسخره کردن ما رو سینه بزنیم یا بشکن بزنیم، ما شما رو مسخره نکردیم. علا فرضی هم که ولادت موسی بن جعفر باشه، اولا تو ولادت ما بشکن زدن نداریم، رقاصی نداریم، مطربی نداریم، این اولا حواستون هست. ثانیا ولادت موسی بن جعفر هم به فرض باشد، وقتی روز شهادت امام حسن مجتبی است دیگه کسی حق شادی کردن ندارد، تمام شد. و این جمع اغلایی است، تو تمام دنیا همین جوره دیگه. خیر اینه شب عروسی پسر دون بابات بمیرد دو رو قبلش عروسی کنسل میشه یا نمیشه؟ میشه. پس این بمب اتم نیست که کسی بخوان بشکافن، یا اورانیوم غنی شده بفرمایید 20% هم نیست که احتیاج بید. خیلی ساده. بنابراین باید مجالس عزای امام حسن برپا بشن و قول قوی هفتم ماه صفر است و انشالله مجلس عزای امام حسن مجتبی رو بپا کنید و امام حسن مظلومند. مظلومیت به جایی رسید که یه وقت آقا نگاه کردن دیدن پاره های جگر آقا امام حسن داخل تشت، من نمیدونم بر عقیله بنی هاشم صدیقه صغرا، زینب کبرا، اینجا سخت تر گذشت که پاره های جگر برادر رو داخل تشت دید، یا تو مجلس یزید که سر مبارک ابا
السلام عليكم يا أبا محمد يا حسن ابن أبي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حزة طالما خلقه يا سجدنا.